رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و ما رو دنبال میکنید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم با یکی دیگه از برنامه که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه مانند برنامه گذشته موضوع شکلگیری و تاریخچه بهائیت رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم و افتخار گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی حسنی آملی رو دارم که از اساتید بسیار خوب در حوزه فرق و ادیان هستند و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای حسنی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و رحمت الله، خوش بختیم که در خدمتتون هستیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم. امیدواریم که لحظات و دقایقی رو که در خدمتشون هستیم مفید و فایده واقع بشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم از حضور شما. خیلی خلاصه بگم خدمت شما بینندگان عزیز که ما در برنامه گذشته پیرامون این سرفصل‌ها و موضوعات بحث کردیم. جناب استاد حسنی به این نکته اشاره کردن که اساساً بهائیت یک دین و مذهب نیست و با توضیحاتی که دادن مشخص شد که حرفایی که دارن و ادعایی که دارن خارج از چارچوب دین اسلام و مذهب شیعه هستش. نکته اول. نکته بعد اشاره کردن به اهمیت ایران در دوره قاجار برای انگلستان، چرا که ایران به نوعی دروازه ورودی به هندوستان بوده و این زنگ خطری بوده برای انگلیسی ها، چرا که شبه قاره هند با اون عظمت مستعمره انگلیسی ها بوده و نمیخواستن این مستعمره رو و این منافع رو از دست بدن، لذا به دنبال این بودن که در واقع مدیریت در ایران رو در دست بگیرن که حالا در این جلسه بیشتر توضیح میدن استاد. و به این نکته اشاره کردن که اونها برای اینکه انگلیسی ها برای اینکه بتونن بهائیت رو به عنوان حالا یک دین و آیین بیان و آروم آروم جا بندازن، باید در سیاستمداران نفوذ میکردن، سیاستمداران دوره قاجار، و همچنین باید پیروان رو برای بهائیت جمع می‌کردن. جناب استاد در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اجعلنی من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب خوشبخت هستیم که یه فرصت دیگه در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
نکته دومی که هست این است، خب حالا این سران حفظ شدن، حرف مطرح شد در شیراز، مطرح شد اصفهان، مطرح شد تبریز، تهران مطرح شد و تبریز هم مطرح شد. حالا طرفدار میخواد این قضیه. طرفداراش هم انگلیسی برنامه مفصلی اجرا کرد که حالا فرصتمون خیلی کمه، و اون این است که از اقلیت‌ها استفاده کرد، یهودیان و زرتشتیان.
یعنی تو گام اول از مسلمان
نه استفاده نکرد. الان مسلمان تکلیفی شاید افرادی باشن، اما هسته اولیه و اصلی رو اقلیت های مذهبی دارن که یهودیان هستن و زرتشتیان. یهودیان هم سه دسته، الان مفصله. یهودیان خودشون سه دسته هستن. یهودیان ساسان، یعنی یهودیان بغداد، یهودیان مخفی و یهودیان علنی. یهودیان اساسا حالا تو نوشته ها برن ببینن، این کسانی میخواستن ببینن این مقالات ما رو ببینن، یا تو کتاب هم یه بخشش اومده، البته اونجا خیلی خلاصه است که ببینن. یهودیان ساسان در حقیقت روچیلده های شرق هم به اینا گفته میشه. بله. صاحب سرمایه های کلانی هستن که در بغداد بودن ولی منتقل شدن به بوشهر، یه چند سالی در بوشهر مرکز تجارتشون بود و با دنیا تجارت میکردن و با انگلیس، یعنی در شبه قاره هست، و بعدن اصلا منتقل شدن به بمبئی. و اینها کسانی هستن که در حقیقت پیدا کنند، حالا این بحث مفصلی داره، پیدا کنندگان علی محمد باب اینا هستن. یعنی علی محمد باب یه جوانی بوده که در کودکی پدرش از دست داده، در منزل دایش و در تحت الحمایه دایش بوده و در مغازه دایش هم کار می‌کرد. شخصیت بود از که ابتدا گرایش های صوفیانه همسال اینا داشت، رفتار اصلا نامعقولی داشت. مثلا دارن که تو هوای گرم شرجی بوشه تو تابسون میرفته، بعد از ظهر میرفته تو، یا از صبح میرفته تا غروب تو پشت بام رو به آفتاب مثلا ذکر رو برد، میگه هوای گرم شرجی تابسون بعد از ظهر چطور میشه؟ شخصیت اینجوری بود. اینا این شخصیت پیدا کرد، یعنی پیدا کردن این شخصیت علی محمد باب با اینا بود.
بله.
خب حالا مفصله به این کار کردن، اینا این نقش رو بازی کردن و رابطه ایجاد کردن. مثلا علی محمد باب در مغازه داییش که تریاک فروشه، تجارت تریاک داره کار میکنه، اون تو منابع اومده و صادرات و واردات، یعنی صادرات ما چون ایران تایلان در همین زمان شروع کردن به تولید تریاک به عنوان تجارت که دوباره از انگلیسه، اون خودش هم داستان مفصلی داره.
بله.
ایشون دو این مغازه است و تجارت با ساسون هاست، یعنی یهودیان بغداده که حالا یه بخششون ساسون هن، یه بخششون خیدری هستن و امثال اینا. خب اینا ایشون شناسایی میشه. و گروه دیگه که در این زمینه نقش بازی کردن یهودیان مخفی هستن. یهودیان مخفی یهودیانی هستن یا آنوسیا بعضی وقتا بشن، یهودیان هستن که میگن ما مسلمان شدیم یا مثلا مسیحی شدیم یا مثلا یهودی شدیم یا حتی بودایی شدیم. اظهار اسلام یا مسیحیت یا خلا که مسیحی هستن، بودایی یا چیزای دیگه میکنن، یعنی میگن ما مثلا ما یهودیم ولی میگن ما مسیحی شدیم، ما مسلمان شدیم یا بودایی شدیم، اما در واقع هنوز یهودی هستن. در ظاهر اظهار اسلام میکنن یا بودایی یا مسیحیت میکنن، اما در واقع اینا رو بهش میگن یهودیان مخفی. این یهودیان مخفی در منابع یهودی مثل دایره المعارف یهودی و امثال اینها، اینا رو بهش مرتد نمیگن. این یهودیان مخفی رو بهش مرتد نمیگن، اینا رو بهش میگن که اینا همون که عرض کردم یهودیان مخفی هستن. اصطلاحشون اگه بتونم پیدا کنم، بله، به یهودیان مخفی میگن کریپتو جدویزم. شما تو دایره المعارف جدویکا ببینید یا دایره المعارف یهودیان ببینید، به اینا میگن کریپتو جدویزم. اما با اونایی که از یهودیانی که واقعا به دین دیگه در اومدن که به اینا میگن مرتد، به اینا میگن اپوستاسی. یعنی عنوانهای در اینا متفاوته. اپوستاسی یهودیانی هستن که واقعا مسلمان شدن،
مرتد شدن،
ولی و اینا میگن مرتدن. ولی کسانی که نه، یهودی به اظهار اسلام میکنن اما مسلمان نیستن، واقعا یهودیان، میگن یهودیان مخفی. اینا چه بسیار مهم میبازی کردن. حالا مفصل من بعد گوشه ارسلام یه شخصی رو عرض کنم، میرزا عبدالخالق یزدی. میرزا عبدالخالق یزدی در شیراز، از این ورود یهودیان در شیراز خودش داستان مفصلی داره که الان مورد بحث ما نیست، هم یهودیان بغداد و دیگران. خب ملا عبدالخالق یزدی یه شخصیتی یهودی در شیراز ادعا میکنه من مسلمان شدم. بعد به دایره به سلک روحانیت شیعه هم در میاد، میشه ملا. حالا در یهودی هم در یهودیان ایران هم به روحانیانشون میگن ملا، ولی این ملا ایشون ملای مسلمان.
بله.
و علی محمد باب، استاد علی محمد باب هم هست یهودیه، میگه من مسلمان شدم، آخوندم میشه، روحانی هم میشه. علی محمد باب پیشش صرف و نحو میخونه، ادبیات میخونه. بعد این ملا عبدالخالق یزدی منتقل میشه به یزد. 7 سالی 8 سالی رو در یزد زندگی میکنه. شیخ احمد احسایی وارد ایران میشه. شیخ احمد احسایی بابیت و بهائیت ریشه در شیعه داره که حالا ما اینو بحث نکنیم.
بله.
شیخ احمد احسایی وارد ایران میشه، شهرهای مختلف میره، دربار ازش استقبال میکنه چون گرایش‌های صوفیانه داره، دربار ازش استقبال میکنه، هر کجا میره استقبال. وارد یزد هم میشه، یزد هم دربار یزد ازش استقبال، حاکم و والی یزد، هم مردم و علما. اما و حتی میگن که در علما میگن بیا بیوت ما، یا دربار هم میگه بیا تو کاخ یا مرکز حکومت، ایشون قبول نمیکنه، میره خونه ملا عبدالخالق یزدی. 7 سال شیخ احمد احسایی در خونه ملا عبدالخالق یزدی.
عجب.
بعد خب حالا شیخ احمد احسایی داستانش بعد از ایران میره و فلان، ملا عبدالخالق یزدی منتقل میشه به مشهد. خب مشهد اون زمان 200 سال پیش، و وارد حرم میشه، امام جماعت حرم هم میشه. حالا ما مثلا امروز نبود که ما باید تو حرم امام رضا تاکسی بگیریم تا به حرم برسیم، تو حرم باید ماشین سوار شیم. به این گستردگی نبود که
بله.
این همه نماز جماعت نداشت. آخرش این که یعنی نماز تو حرم بخونن، اگه نماز مردم بودن تو گوهرچات بخونن. این دو تا امام جماعت بیشتر یقینا نداشت، یا یکی یا زیاد دو تا. یکیش کیه؟ ملا عبدالخالقی هستی.
این هم میانه نفوذه واقعا.
دقیقاً اینا رو داریم میگیم که اینها بله. برای امروز ما خیلی درسه.
بله.
خب و ایشون سخنران حرم هم هست. تو کتاب مشاهیر علمای خراسان، مشاهیر خراسان رو ایشون جزء مشاهیر خراسان ذکر میکنن. پسر ایشون وقتی جریان بابیت تر میشه، پسرش میشه بابی، و بعدن در جریان قلعه تبرسی تو مازندران که بابی ها اونا رو گرفتن، با مسلمان ها شروع کردن به درگی شدن و کشتا کشتا کردن در زمان امیر کبیر، با حکومت هم درگی میشن، پسرش در اون درگیری کشته میشه، یعنی پسر بابیش کشته میشه. ملا عبدالخالق یزدی اعلام میکنه من یهودی بودم که هستم. یعنی این مدت زمانی که اومده در سلک روحانیت در شیراز، در
یزد،
در مشهد، حالا الان اعلام میکنه من که همون یهودی،
همواره یهودی
هم. یعنی بگیم نفوذ. حالا فقط ایشونه؟ نه، ما یهودیان زیادی را تو همون زمان میبینیم که 2400 نفر 400 خانوار در مشهد میشن مسلمان، که بنا میگن جدید الاسلام ها.
بله.
به هیچ مسئله یه دفعه اینا مسلمان میشن. الان نوه نتیجه های اینا بعد از انقلاب، اینا رفتن آمریکا، اونجا یه مرکزی زدن و اسناد منتشر کردن. فرزندان هستر کتابش هم ایران هست، ترجمه شده. اصلا منتشر کرده باباهای ما که گفتن مسلمانن اصلا مسلمان نشدن. مثلا سند ازدواجشون رو میگن سند ازدواج مسلمانی شونه، این سند ازدواج یهودی شونه، به ظاهر مسلمان شونه. عده زیادی از اینه که ما حالا سند، حالا اینجا فرصت نیست که بخونیم که یهودیان چقدر حالا دارن. حسن نیکو داره، حتی غربی‌ها هم دارن، استایزمنک و دیگران دارن که یهودیان همدان، اکثر بهایان همدان یهودی هستند. یهودیان کاشان، نویسندگان یهودی بهایی آوردن، خانواده های زیادی رو ذکر میکنن.
بله.
که اینا بهایی یهودیانی هستند که بهایی شدن. فراوون از اینا ما داریم. پس یهودیان ساسون، یهودیان مخوی و یهودیان.
بله.
اینها هسته اولیه، بخشی از هسته اولیه چی رو شکل میدن؟ حالا عرض کردم ما این سندها رو اینجا آوردیم از منابع هم بهایی هم به منابع یهودی که چقدر از یهودیان گرایش پیدا کردن به چی؟
بهاییت.
به بهاییت. حالا مثلا جالبه، مثلا یهودیان گرایش بکردن، چرا یهودیان باید گرایش به بهاییت بدن؟ بهاییت در ایران که اصلا مذهب رسمی نیست، از نظر شیعه اینا مرتدن، یعنی نه از نظر حکومت اینها امنیت سیاسی دارن، نه از نظر دینی، و اینا مرتدن. یهودیان که اهل کتابن، به رسمیت شناخته شدن. یعنی اگه یکی بگه خب یهودیان تحت فشار بودن شدن بهایی، اصلا معنا نداره، چون از چاله میافتن تو چاه. اینا حداقل یهودی هستن، اهل کتاب هستن، به رسمیت شناخته شده یه چیزایی چون. اما بهایی‌ها به هیچ وجه رسمیت ندارن در اسلام، خب معنا نداره. پس معلومه اینا برای اهدافی منتقل شدن به بهایی. بهایی نیستن، همون یهودیان مخفی هستن، ولی هسته اولیه را انگلیس از طریق اینا داره ایجاد میکنه، رابطه هم داره. شخصی که این رو مدیریت میکنه ابراهیم ناتانه که شخص انگلیسی هست که در شبه قاره، باز ایشون هم در واقع اون عامل هست که اجرا کننده این سیاست. این یه بخش. یه بخش دیگه هم که حالا استفاده کردن از اینها، یعنی انگلیس ازش استفاده کرده، زرتشتیان هستن که حالا این مقالهش هم مفصل ما نوشتیم، منتشر هم شده در مجله معرفت ادیان، که زرتشتیان ایران. خب زرتشتیان ایران وضعیتشون با یهودیان فرق میکنه. زرتشتیان ایران نخواسته وارد این قضیه شدن. توسط کی؟ توسط پارسیان هند. پارسیان هند کیا هستن؟ پارسیان هند زرتشتیان هستن که از ایران منتقل شدن به هند. کی وارد هند شدن؟ نظرها مختلف. معمولا میگن وقتی که اسلام وارد ایران شد، یه عده از زرتشتیان هند مهاجرت کردن رفتن ایران، مهاجرت کردن رفتن هند، و در هند به پارسیان معروفن. تا به امروز هم معروفن، به پارسیان معروفن. در واقع پارسیان بگن یعنی همون زرتشتیان. خب اینا وقتی که از ایران منتقل شدن به چیز،
بله،
وقتی منتقل شدن از ایران منتقل شدن به
هند،
وضعیت بسیار اسفناکی داشتن در طول از الا بگیم از ابتدا. بعضی‌ها میگن زمان صفویه اینا رفتن، حالا بگیم از زمان صفویه رفتن یا از زمان ابتدای ورود اسلام رفتن، خلاصه وضعیت اسفناکی داشتن. تو مناطقی مثل مناطق گجرات وارد شدن، سور تو امثال اینها، نوساری و امثال این، در روستاها پخش بودن، زندگی بسیار فقیرانه داشتن، کشاورزی و امثال اینا، و هیچ از نظر دینی هم وابسته به ایران بودن، از نظر مالی هم حتی اینجوری بود، خلاصه چون اصلا از ایران رفته بودن. تا زمانی که انگلیسی‌ها وارد شبه قاره میشن. وقتی شبه قاره میشه، انگلیسی‌ها برای اینکه ببینن یه گروهی رو که طبیعتاً بود هندو دین اکثریت مردمه، مسلمان‌ها مرحله بعدی، طبیعت هندوها و مسلمان‌ها با انگلیسی‌ها خوب نیستن، انگلیس برای اینکه آداب خودش رو پیش ببره، بعضی از این گروه‌های کوچیک رو حمایت کرد، از جمله اینها پارسیان هند رو حمایت کرد، و پارسیان هند تبدیل شدن، حالا مفصلی خودش حدیثش، تبدیل شدن به در سرمایه‌داران درجه یک
هندوستان.
یعنی همه همین الان شما از اون زمان تا به امروز، یعنی شما تو صنعت هواپیمایی اینا درجه یکن، تو صنعت ماشین سازی اینا درجه یکن، تو صنعت نساجی اینا درجه یکن، تو صنعت تلویزیون امثال اینا
گلوگاه اقتصادی رو گرفتن.
یه گروه کوچکی که پخش و بل اعتماد در زمانی که پرتغالی اومده اینا تحت فشار بودن، اما انگلیسی‌ها اینا رو بزرگ کردن. طبیعتاً اینا همه هویت و هستی خودشون رو مدیون کی هستن؟
انگلیسی‌ها هستن.
انگلیس که وارد شبه قاره شد اینا رو که اینچنین قدرت داد، حالا باید از اینا استفاده کنه. گفتین جریان ایران رو باید تضعیف کنه، باید برای بهای بابیت و بهایت چی درست کنه؟
نیرو جمع کنه.
از یه طرف هم ایران عرض کردیم در دوره قاجار تمام مردم ایران از نظر اقتصادی دچار مشکل بودن، اقلیت‌ها هم همینطور بهتر از دیگران نبودن. طبیعتاً زرتشتیان ایران در وضعیت بسیار اسفناک قرار داشت، اینا هم زندگیشون بسیار سخت بوده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که انگلیسیا یا پارسیان هند رو، یعنی زرتشتیان هند رو بگه که شما به داده زرتشتیان ایران برسید. بلازه یه انجمن اکابر شکل گرفته در هند برای کمک به ایرانیان که اموال و امثال برای ایران بفرستن و همین کارم هم کردن.
بله.
و پارسیان شدن مجری سیاست‌های انگلیس در ایران. خب برای به اسم چی؟ به اسم حمایت از زرتشتیان ایران. و در این راه سه تا شخصیت رو وارد ایران کردن. برای چی؟ به عنوان حمایت از زرتشتیان. یک مانگچی لیمیچی هوشنگ هاتریا، اسم طولانی است. مانگچی لیمیچی هوشنگ هاتریا معروف به مانگچی. خب این مانگچی، حالا بازم ما توی مقاله مفصل آوردیم که ایشون اصلا کارگزار دولت انگلیسه و چه هست و ایشون رو انجمن با عنوان یک زرتشتی انجمن زرتشتیان اونجا انتخاب میکنه، با اموال زیادی اینو میفرسته برای ایران.
بله.
که بره به داده زرتشتیان ایران برسه. خب حالا ایشون اومد یه کارایی هم کرد. من الان میخوام رابطهشون رو با بحث بهائیت بیان کنم. فعالیت هایی که مانگچی برای تثبیت بهائیت انجام میده. اولا مانگچی قبل از اینکه وارد ایران بشه، از هند داره با کشتی میاد وارد ایران بشه، میره بغداد. الان حسین علی بها، زمانی است که حسین علی بها هنوز تو عراقه، میره بغداد و با حسین علی بها دیدار میکنه. سوال، چه ربطی داره مانگچی با حسین علی بها؟ هنوز وارد ایران نشده ها. خب اونجا ارتباطات از همونجا برقرار میشه. یه عده عزیز، یه عده از بهایا میگن ایشون اصلا محب شده. محب یعنی نزدیک شده. یه دیگه میگه نه اصلا ایشون رسما بهایی شده. این ارتباطات تا آخر عمرشون هم باقی مونده. و جالب اینجاست که حسین علی بها برای ایشون یک لوح 50 صفحه‌ای. ما ببینید حسین علی بها میگه من پیامبرم. این لوح الواح حسین علی بها میگن وحیه. یک وحی 50 صفحه‌ای در رسای کی داره؟ مانگچی داره. این رابطه چقدر تنگاتنگه.
بله.
رابطه چقدر تنگاتنگه. خب
شخصیت اول
یه شخصیت اینجور، ایشون پس با ایشون ارتباط داره.
بله.
کارهای خودش هم حتی بهش گزارش میکنه. این کارهایی که در ادامه میگیم ما توسط میرزا ابوالفضل گلپایگانی که از شخصیت‌های بسیار مهم بهائی ها هست، با ایشون در ارتباطون. ایشون دبیره در واقع مانگچی میشه میرزا ابوالفضل، با این طریق ارتباط داره. کار دیگه‌ای که میکنه این است که خب اصلا تعلیم و تربیت در زمان قاجار در ایران بسیار ضعیف شده بود، زرتشتی هم همینطور. مانگچی برای اینکه این وضعیت زرتشتیان ایران رو سر و سامان بده، گفته باید مدارس داشته باشی. برای اینا مدارسی ایجاد کرد، مدارس تعلیم و تربیتی ایجاد کرد، آموزش پرورش در واقع مدارس ایجاد کرد. پولش کیا میدادن؟ زرتشتیان و پارسیان هند میدادن، در یزد، در تهران ایجاد کرد. خب طبیعتاً خب زرتشتیان ازش استقبال میکنن که بچه‌هاشون بفرستن سواد یاد بگیرن، چون سواد یاد بگیرن فردای جامعه دست ایناست، معلومه دیگه. از همه جهت معلم‌های این مدارس کیا هستن؟ مانگچی معلم‌های اینها رو زرتشتیان قرار میده. یعنی بچه‌های زرتشتی الان میرن مدرسه که سواد یاد بگیرن، معلم‌ها میشن بهایی. طبیعتاً اینا تأثیر میذارن در باور این بچه‌ها. وضعیت اینقدر مشکل شد که زرتشتیان وقتی فهمیدن که بهایی فرزندانشون بهایی شدن، شخصیت‌های ما زرتشتی داریم که اینا بهایی شدن، بعدن شدن شخصیت‌های مهم بهایی زرتشتی، از در واقع خریجین و فارغ التحصیلان این مدارس هستن. بهایی وقتی اینا فهمیدن، زرتشتی‌ها وقتی اینا فهمیدن اعتراض کردن، حتی نامه نوشتن به هند که این کار نکنید. و منجر به این شد که در نهایت هم زرتشتیان هند این بودجهشو قطع کنن. اما با این حالت مانگچی با پول خودشی مدارس اداره کرد.
بله.
ولذا بچه ها را در اینجا تبدیل کرد به زرتشتی. یکی دیگه از کارهایی که گرفتی این است که بزرگان بهایی رو به کار گرفته. تو دفتر بودش مثل میرزا ابوالفضل گلپایگانی. خب میرزا ابوالفضل گلپایگانی کسانی که با بهاییت آشنا هستن میدونن که ایشون چه جایگاه مهمی داره. ایشون میشه ابتدا معلم اون مدرسه، میشه مدرسه زرتشتی میشه، بعدی تحت اعتراض قرار میگیره، ایشون از مدرسه خارج میشه، میشه منشی و همه کاره مانگچی. و نه ایشون، حتی شخصیت های دیگه ای رو هم مانگچی به کار میگیره که تاریخ و عقاید و باورهای بابیت و بهایت رو بنویسه و نوشته های اینها رو جمع میکنه. ولی میگن در دبیرخانه و در دفتر ایشون اسناد و مدارک بابی و بهایی حفظ شده و تا به امروز هست. پس ببینید ایشون شخصیت ها رو حفظ کرده، مدرسه ایجاد کرده، معلم ها رو و کتاب های هم در تاریخ اینا می نویسه. ببینید گروهی هنوز به وجود نیومده، مانکی میاد برای اینا تاریخ می نویسه،
کتاب می نویسه.
خیلی چیز عجیبیه که حفظ بشه. حالا این مفصل خودش که انشالله میبینید. شخصیت دومی که میاد، ایشون 28 سال در ایران بود و مرد در نهایت. بعد از مرگ ایشون پارسیان هند یعنی انگلیس کیخسرو جی رو به ایران میفرسته که ایشون هم یه شخصیت انگلیسیه، وارد ایران میشه. ایشون انقدر در این که زرتشتیان رو وادار به
بهایی شدن
میکنه که خود زرتشتیان 2 سال ایشون وارد ایران شده بود، بعد از 2 سال کشتنش. خود زرتشتیان کشتن، دیدن که ایشون به تعبیر بنده نسل زرتشتیان رو داره میزنه، همه رو داره چیکار میکنه؟ بهایی میکنه. بعد از ایشون، بعد از اینکه ایشون رو کشتن، شخصیت سومی که وارد ایران میشه از طرف حکومت انگلیس و پارسیان هند، ارتشیر جی ریپورتره. این ریپورترها در تاریخ معاصر ایران بسیار تاثیرگذار هستن. شخصیت اولش ارتشیر،
بله،
که این ارتشی همون شخصیتی است که رضا خان رو مسلط بر این کشور کرد.
بله.
اصلا رضا خان رو هم کی معرفی کرد؟ پدر هویدا. در یک سندی هست پدر هویدا،
اونم بهایی بوده.
هویدا بله. معروف بهایی دیگه، بهایی بوده. ارتشیر با ارتشیر ارتباط داشته. ارتشیر میگه ما دنبال یه شخصیت اینچنینی هستیم که دیندار نباشه، چه نباشه. رضا خان میر پنج رو پدر هویدا به ارتشیر معرفی میکنه. خب ارتشیر هم که دیگه الان تاریخ معاصر ایران رو میدونیم که ارتشیر چه شخصیت مرموزی بوده و تونسته قاجار رو بر بندازه و رضا خان رو بیاره و قدرت بگیره. این ارتشیر هم تمام تلاش خودش رو برای اینکه زرتشتی ها ملحق بشن به بهایت انجام میده. هم تو همون در ضمن مدارس و همون کارهایی که سابق صورت گرفته، ایشون هم این کارا رو انجام، اعتراضا هم نتیجه نمیده. کرارن به دولت ایران حتی زرتشتی ها اعتراض میکنه. جالبه در این قضیه ایشون به دولت حتی اعتراض میکنه که به فریاد ما برسید، به پارسیان هند. ولی در نهایت خب چون انگلیس و این ارتشیر شخصیتی بسیار مهمی بوده از نظر سیاسی، حالا تو منابع اومده که همه سفرای کشور خارجی ازشون حرف میشنیدن. شخصیت اینجوری جایگاه اینجوری داشته، طبیعتاً حکومت ایران هم نمیتونست در مقابلش کاری بکنه و حکومت ایران نتونست به داد زرتشتیان برسه. ولی ما میبینیم که عده زیادی از زرتشتیان، حالا آمارش هم هست بعضی از این نوشته‌ها، چی میشن؟ میشن بهایی. پس ببینید بله. انگلیس برای اون حلقه اولی رو برای اینکه ایجاد بکنه از یهودیان و زرتشتیان استفاده کرده.
درسته.
و حلقه اولیه رو ایجاد کرده و منجر به این شد که بهاییت تثبیت بشه. پس این جمله‌ای که بعضی از بزرگان که فرمایش داشتن که بهاییت یک جریانی است که توسط انگلیس به وجود اومده و حمایت شده، این حرف کاملا با اسناد تاریخی و با تحقیقات علمی سازگاره که اصلا انگلیس برای حفظ منافع خودش در شبه قاره سیاستی را به کار گرفته که هم حکومت ایران، این مزدوران رو در حکومت ایران به کار گرفته، هم از طریق اقلیت‌ها تونسته اولا سرانشون رو حفظ کنه، ثانیا این گروندگان اولیه رو که در واقع نقش بسیار مهمی در تثبیت دارن رو از اقلیت‌ها با این سیاستی که به کار گرفته تونسته برای بابیت و باهایت ایجاد کنه و متاسفانه همین هم شد و موفق هم شد و نتیجه این شد که بهاییت تثبیت میشه و بعد نداره از ایران خارج شد، دیگه وارد عراق و بعدن اسرائیل شده، یعنی فلسطین اشغال شده، رشدم کرده.
و اینکه به ما سفارش کردن در مورد بهاییت بخونید، این گره های تاریخی و این نکات مهم رو
بخونید. بله، یعنی کنه. این از بیسوادی حرفی رو ما واجب نیست که سواد نداریم، مطالعه نداریم، تو همه زمینه های اظهار نظر بکنیم. بله، من شخصیتی هستم میتونم در یه زمینه اظهار نظر بکنم، مثلا فقیه باشم، اما اینکه فقیه هستن این به این معنی نیست که من بتونم تو همه زمینه‌ها، فرض کنم اگه فقیه باشم، فرض کنید من پزشک باشم، من که نمیتونم تو همه این زمینه‌ها نظر بدم. منم اگه بگم من اگه مثلا متخصص ادیان هستم یا مذاهب هستم، این به این معنی نیست که من فقیه هستم بتونم تو زمینه فقاهت نظر بدم، پزشکی من نظر مهندسی. اینا تخصص لازم داره، اینا مطالعه‌ای که این بزرگ فرمودن مطالعه لازم داره، مطالعه دقیق هم لازم داره. و بله، حالا اگه مسائل دیگه باشه و مسائل سیاسی باشه و با بغضای دیگه باشه، اونا احتیاج به تخصص نداره، آدم میدونه دهنشو باز کنه هرچی میتونه بگه. پس این اون چیزی که این گروه، گروهی هستن که سرتابا وابستن، یعنی از ابتدا وابسته به انگلیسن، بعدش هم که مشخصه تو نوشتای خود بهایا بهش افتخار میکنن، به انگلیس افتخار میکنن، به آمریکا افتخار میکنن، به اسرائیل افتخار میکنن. حالا تو این کتاب مفصل هم اینا آورده این دیگه، یعنی ما اون اول رو شو بیان کردیم، بقیهش که دیگه اصلا ازر من شمس کسی کتمانی نداره.
خیلی ممنونم جناب استاد از نکاتی که فرمودید. خیلی ممنونم از شما بینندگان محترم که ما رو همراهی کردید. صوت و تصویر این برنامه در شبکه‌های اجتماعی به نشانی دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است که انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. در کنار آقای حسنی از شما مرخص میشه و ضمن تشکر از ایشون بازم از خداوند متعال میخواییم که با ما توفیق رو بده که در یک فرصت دیگه در خدمت شما باشیم با ارائه این بحث و مباحثی از این دست، تا بتونیم انشاءالله در راستای جهاد تبیین گامی رو برداریم. التماس دعا و خدا نگهدار.